بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. من عمل عملا صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. خیلی خوشحالم که در خدمت حضور محترم برادران و خواهران عزیز هستم و امیدوارم این بحثی که امروز داریم برای اساتید عزیز مفید باشه و طوری باشه که افسوس نخورن بر لحظاتی که اینجا بودن و وقتشان امیدوارم تلف نشه. اونطوری که به بنده گفتن خانم ابراهیمی، ایشان اینقدر پیگیر بودن که من راستش یه خوردم به خاطر پیگیری ایشان قبول کردم، نه اینکه بنده کسی باشم یا شأنی داشته باشم، نه، فقط به خاطر گرفتاریایی که داشتم، ولی واسطه خیر شدن ایام خدمت رسیدیم و زیارت و خدا رو شکر شب خوبی و صبح و امروز هم که خدمت شما هستم واقعا امیدوارم معنای زندگی را یه جوری مطرح کنم که اکثرا چون طوری که به من گفتن کسانی که تشریف دارن در به تدریس در دروس حوزوی در سه سطحی فرمودید خانم ابراهیمی، معمولا بله سطح دو وسی معمولا مشغول هستن. من معمولا اینجور کارگاه رو یه سوالی میکنم یکی یکی، مثلا میپرسم که شما کی هستید، مثلا چی خوندید، رشتتون چی هست، راجع به معنای زندگی چه مطالعه کردید، راجع به فلسفه قلب چه کار کردید، ولی گمان میکنم اگه بخوام سوال کنم طولانی میشه و وقت دوستان گرفته میشه. نمیدونم اگر امکانش باشه بین دو جلسه مثلا دوستان روی برگه‌ای برای من بنویسن، یکی این که الان به چی مشغول هستن و چی تدریس میکنن یا چی میخونن، و دوم این که در زمینه فلسفه به طور کلی، چه فلسفه اسلامی و فلسفه قلب به طور کلاسیک و منظم، چه درسی رو خوندن یا چه مطالعه کردن، و سوم راجع به بحث معنای زندگی چه مطالعاتی دارن و یا چی مطالعه کردن. شاید بعضی از دوستان بحثایی که من داشتم در رادیو یا تلویزیون شبکه 4 معمولا، ممکنه بعضی از دوستان بعضی از این بحث ها رو دیده باشن و وقتشون رو تلف کرده باشن و احیانا با این ادبیات آشنا باشن یا بعضی از مقالات بنده یا کارهایی که هست دیده باشن، ولی در هر صورت من بنای بر این میذارم که دوستان حالا هوای فلسفه اسلامی دارن مثلا و با جمعی روبرو هستم که بیشتر در حوزه بحث‌های سنتی و کلاسیک خودمان درگیرن، هرچند که توجه دادم بخشی از دوستان که از دفتر تشریف بودن اونها دغدغه‌های جدی دارن و بحث‌های جدید رو دنبال میکنن. بحث معنی زندگی را چند جور میشه مطرح کرد. یکی برای کسایی که زندگیشان معنادار هست و غرق در معنا هستن و احساس بی‌معنایی اصلا نمی کنن. گل در بر و می در کف و معشوقه به کام است، سلطان جهانم به چنین روز غلام است. در مذهب ما باده حلال است ولیکن ای روی توی سر و گلندام حرام. یه وقت شما میخواید معنی زندگی رو برای کسی بگید که احساس بیمعنایی نمی کنه و زندگیش معناداره، یه وقت با کسی رو گروه هستید که احساس معنا می کنه ولی در آستانه احساس بیمعنایی هم هست، یعنی ممکنه لحظاتی داره، روزهایی داره، ساعتی داره، واقعا احساس میکنه زندگی پوچه و بی‌معناست و بعضی وقتا هم نه، احساس معنا میکنه. و گزینه سوم اینه که شما با کسانی روبرو هستید که نه، واقعا هم به لحاظ معرفتی میگن معنای پاسخی برای سوال از معنا وجود نداره، یعنی به یه نوع نهیلیزم معرفتی رسیدن، هم به لحاظ احساسی از درونشان تهی هست، یعنی با آدم های پوچ روبرو هستید. من این بحثی را که خدمت شما ارائه میدم بیشتر تصورم اینه که شما بتوانید از این بحث ها و سوالاتی که مطرح میکنم از تیتر ها و عناوین و منابع برای کسانی استفاده کنید که احیانا با جزء گروه دوم یا سوم هستن، یعنی برخورد بکنید با افرادی که در آستانه بحران معنا قرار دارن. بحران معنا هم میتوانه یه بحران فلسفی باشه، معرفتی باشه، هم میتوانه یه بحران وجودی، عاطفی، احساسی و روانشناختی باشه. اختلال بیمعنایی، الان این آقای اروین یالوم که روانپزشک درجه یکی هست در واقع و آثارش به زبان فارسی ترجمه شده، 4 تا اختلال بزرگ اصلی رو برای آدم مطرح میکنه، یعنی 4 تا رنج وجودی. آدم ها با 4 تا رنج روبرو هستن. یکی رنج ترس از مرگ هست، دوم رنج پوچی هست و بیمعنایی هست، سوم رنج تنهایی هست، احساس تنهایی، و 4 رنج اضطراب وجودی، یعنی که آدم احساس بکنه تکیگاه نداره، احساس بکنه در حقیقت دلهوره آزادی و اضطراب داشته باشه. این قدم اول، نکته اولی که خواستم خدمت شما بگم که معلومه شما افرادی که در سنت مثلا حوزه درس میخوانن، معتقدن، اهل عبادتن، اهل روزه و نماز و تعبد و تشرع و زیارت و خدا دارن و ارتباط با خدا دارن، به اون معنایی که یک ملحد با مسئله معنا روبرو میشه روبرو نیستن. ما ها هرگز نمیتوانیم حال کسی را درک کنیم که از این تجربه ها نداره یا این تجربه ها را از دست داده. شما ممکنه بگید اصلا بحث معنا برای ما بی‌معناست، چون معنای زندگی اینه که خدا هست، خدا جهان را آفریده، من را هم آفریده، جهان پس از مرگم وجود داره و من مسافری هستم، آمدم اینجا مثل یه دانش آموزی که سر کلاس هستم، درسهایی رو باید بخونم و بعد امتحان بدم و از دنیا مزرعه الاخره و به اصطلاح من یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره، و پایین ترین مراتب معنا رسیدن به بهشت مثلا، بالاترین مراتب معنا هم و رضوان من الله اکبر عند ربهم یرزقون، یا یک عارف مثل مولانا میگه قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من، خوش نشین ای قافیه اندیشم، قافیه دولت توی در پیش من، حرف و گفت و صوت را برهم زنم، تا که بی این هر سه با تو دم زنم. یه عاشقی که در نزد معشوقش هست و داره غزل براش میخونه و قافیه ها رو میخواد جور کنه، میگه ولش کن گور بابای قافیه، قافیه اندیشم و دلدار من، گویدم من دیش جز دیدار من، خوش نشین ای قافیه اندیشم، قافیه دولت تویی در پیش من. یه جام داره میگه گرشبم مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد آب. اگه من بنا باشه وارد این حیث و بیس ها بشم و سن شراح ها بشم و به تشنه ها کی میتونم آب بدم. پس بنابراین کسی که از تجربه خداوند، تجربه حضور خداوند، تجربه عشق به خداوند صبحش را و شامش را آغاز میکنه و غرق در این تجربه هست، شاید براش سخت باشه. معنی زندگی یعنی چی؟ معنی زندگی یعنی دیدار خداوند، معنی زندگی یعنی رفتن به سوی معشوق. یک کسی که یه عشقی داره، معنی زندگیش چیه؟ اینه که به طرف اون عشق شرکت کنه. ولی من دوست دارم کم کم زمینه رو فراهم کنم که اساساً چرا این بحث مطرح شده و ما در چه جهانی زندگی میکنیم و با چه آدم هایی روبرو هستیم و چرا این بحث تو ایران جا افتاده. من اول خودم که این بحث را حدود 10 سال پیش شاید مثلا خواستم مطرح بکنم، تصورم این بود که در حد فرض بکنم یه جلسه برم سر کلاس دانشگاه در این حد مثلا حرف دارم، میشه حرف زد. ولی الان احساس میکنم اگه تمام عمرم و تمام وقتم و تمام انرژیم رو بذارم رو این بحث، باز کمه. و الان الحمدلله خیلی مقالات ترجمه شده، کتاب ها نوشته شده. حتی یه وقتی من برای وزارت علوم یه رشته تحت این عنوان، یه رشته بین رشته ای طراحی کردم و اتفاقا تصویبم شد فلسفه زندگی جز فلسفه های مضاف باشه. من اولین نکته که خدمت شما میگم این هستش که از یه شرایطی به بعد ما با یه جهانی روبرو شدیم که در این جهان خدا اون ارتباطی که قبلا با زمین داشت، این ارتباط از جانب انسان قطع شده، نه اینکه از جانب خدا قطع میشه. خداوند که کل یومن هو فی شأن الله نور السماوات والارض، خدا هر لحظه حضور داره، آنن فآنن. از این سو یه غیبتی رخ داده، یه دوران کسوفه، به اصطلاح بهش میگن دوران کسوف معنا، خسوف و کسوف که رخ میده. یه دورانی ما مواجه شدیم که ارتباط انسان با آسمان قطع شده یا خیلی خیلی کم رنگ شده. نیچه در یکی از آثارش، حالا از این کلمات و کفریات هم امروز بشنوید بد نیست، بالاخره اینا برای همون کسانی که بنا شما بعدا انشاءالله گفتگو باشون بکنید با نسل تازه‌ای که جور دیگه ای شاید فکر میکنه، یه کسی را ترسیم میکنه به نام زرتشت، پیامبر ایرانی که از کوه پایین آمده و میرسه به وسط شهر. وسط شهر در روز روشن یه چراغ دستشه و میان تو چارسوق شهر، اون محله های قدیم، و دی از این مردم اونجا هستن مسخرش میکنن که چرا این چراغ گرفتی دست، روزه، چه احتیاجی هست. میگه من دنبال خدا میگردم. میگه ای خدا، مگه بچه هست راهش رو گم کرده؟ مگه شبه؟ مگه دیوانه شدی؟ مگه چی شده؟ میگه نه، علیاذ بالله، میگه خدا مرده است و در غرق خدا مرده. این تعبیری که نیچه به کار میبره، میگه خدا God is dead، خدا مرده. بعد میگه ما خدا رو کشتیم. میگه ما در غرق خدا رو کشتیم. بعد میگه من الان دارم میرم کلیسا، نه برای اینکه با خدا نیایش بکنم، بلکه برای اینکه مجلس فاتحه خدا رو برگزار بکنم. و یه دوره سختی شروع شده، دوره بعد از خدا. تا الان بشر با خدا زندگی میکرد، معنا رو از خدا میگرفت، امید رو از خدا میگرفت و دستان سردش در میان دستان گرم خداوند بود. ولی از این به بعد باید خودش به تنهایی این راه رو بره و خودش به تنهایی به اصطلاح این مسیر خطرناک رو طی بکنه. این یه دوره ازش تعبیر میکنم به نام دوران مرگ خدا. البته این حرفا الان به گوش ما سنگینه و از همین اول جلسه هم احتمالاً بعضیا بگن مثل این که همین اول صبحی آمده کفریات برای ما بگه و این چه حرفاییه. یک کمی تأمل و صبوری اگه داشته باشین میگم چرا این حرفا رو براتون میزنم و دلیل این حرفا چیه. با یه دوره مواجه میشیم که ازش تعبیر میکنن به دوران مرگ خدا. مرگ خدا یعنی غیبت خداوند. اصلا راجع به این کلمه مرگ خدا بحث کردیم که یعنی چی. خدایی که واجب الوجوده مگه میتوانه بمیره؟ مثلا خدایی که آفریننده جهانه، به قول مولانا میگفت تو بهاری ما چو باغ سبز خش، او نهان و آشکارا بخششش. تو چو جانی ما مثال دست و پا، قبض و بست دست از جان شد روا. تو مثال شادی و ما خنده ایم که نتیجه شادی فرخنده ایم. به خدا میگه، میگه تو مثال شادی و ما خنده ایم که نتیجه شادی فرخنده ایم. روز نور و مکسب و تابم توی، شب قرار و سلوت و خوابم توی. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. حضرت پر رحمت است و پر کرم، عاشق او هم وجود و هم عدم. اون خدایی که تو قصه موسی و شبان تو مثلا دیدی، یا خدایی که به اصطلاح وقتی که شما چیز میکنید دیدید فاقم و چکل دین حنیفا، این حیاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. لحظه به لحظه انسان عارف با خدا زندگی میکنه. ولی نیچه داره سخنگوی یه دوره‌ایه، از یه دوره‌ای خبر میده، از یه یخبندانی خبر میده که اتفاق میفته و این دوره دوره‌ایه که بشر بدون خدا میخواد زندگی میکنه، دوره غیبت خدا. شما میتونید ازش تعبیر بکنید بعد این غیبت خدا هم فقط این نیست که مثلا شما یه وقت شما تو خونه‌ای که هستید مثلا یه تیغه رو برمی‌دارید، کاغذ دیواری میکنید، تغییر میدید. یه وقت هستش که ستون خانه رو برمی‌دارید، بنیاد خانه رو برمی‌دارید. غیبت خداوند، رفتن خداوند، رفتن یه عنصر نیست، روح جهانه. خداوند روح عالمه. جهان بدون خدا مثل کالبد بدون روحه. وقت میشه غیبت خداوند، میشه کسوف خداوند، بعد میشه کسوف ارزش‌ها. خدا نیست، سرچشمه معنا نیست، ارزشی هم وجود نداره. چون خدا رو که شما بردارید، به تبع برداشتن خدا خیلی چیزا برداشته میشه. اون تعبیری که داستایوفسکی با کار میبرد، میگه اگر خدا نباشد هر کاری مباح است. البته این یه مقداری با مشرب اشعری سازگاره، ولی واقعا شما خدا رو از جهان بردارید، اخلاق پشتوانه قوی خودش از دست میده. و دومین منبع معنا، اولین منبع معنا یا خورشید معنا خدا بود. آدمایی که سرد بودن، بی‌معنا بودن، با نزدیک شدن به این کانون معنا گرم می‌شدن. این ارتباط قطع میشه. چرا قطع میشه؟ اونم داستانش خیلی مفصله. دومین کانون معنا هم قطع میشه، ارزش. به تعبیر ما میگیم حسن و قبح ذاتی، مثلا اخلاقی زیستن. اخلاق هم بی‌معنا میشه. سومین کانون معنا هم حقیقته. حقیقت هم از دست میره. لذا میشه کسوف خداوند، کسوف ارزش‌ها، کسوف حقیقت و به یه معنا کسوف انسانیت. در نظریه تکامل شما وقتی که داروین نظریه تکامل رو گفت، انسان یه حیوان تکامل یافته‌ای هست که فرقش با سایر حیوانات فرق کمیه، نه فرق کیفی. تعبیری که داروین از انسان کرد اینه که انسان نسل تکامل یافته همون حیواناته. تیر خلاص بود به انسان زد. اون انسانی که شما در ادیان ابراهیمی میبینید، در قرآن میبینید که خلیفه خداوند، یعنی جاعل فی الارض خلیفه، لقد کرمنا بنی آدم اون انسانی که حامل بار امانته، اون انسانی که شبیه به خداونده، اون انسانی که چنینه چنانه، تبدیل میشه به یه موجودی که به اصطلاح فرقش با مثلا نسل قبل از خودش فرق خیلی اندکیه. در یه پروسه تاریخی طولانی، در یه زمان خیلی طولانی، با یه عوامل قهری و تصادفی تکامل پیدا کرده، در یه تکامل کور، در یه جهان کور یه موجودی وجود آمده مثل انسان که یک حیوان هوشمنده و این حیوان هوشمند هیچ هدفی نداره جز اینکه زندگی بکنه و باقی بمونه. حالا شما در نظر بگیرید در یه جهانی که من اینی که گفتم چرا بحث معنی زندگی مطرح میشه، اصلا چون میدونید مرحوم شهید مطهری حرف خیلی قشنگی داشتن، میگفتن اگه بخواید یه مسئله ای رو کسی بفهمه دقیقاً شما باید بگید چرا این مسئله مطرح شده، تاریخچه این مسئله چیه. مثلا تو بحث اشتراک معنوی وجود و شرع مبسوط منظومه ما همینجور میایم بحث میکنیم که وجود مشترک معنویه، در حالی که اگه شما بحث ردیابی بکنید ببینید آقا این بحث ابتدا در بحث معناشناسی اوصاف الهی مطرح شده که وصف وجود که به خدا نسبت داده میشه آیا این وصف وجوده که به مفهوم، و آدم کم کم میفهمه که چرا این بحث مطرح شده، نزاع سر چی بوده. الان من همینجور بدون مقدمه بیام بگم آقا معنای زندگی چیست یا کیست و چگونه میتوانیم به معنای زندگی دست پیدا بکنیم، آیا معنای زندگی پول، ثروت، فرزندان، قدرت، تحقق خود هست، لذت، نمیدونم عشق، عشق به انسان، عشق به خداست، تکامل تاریخ، نمیدونم 16 تا ایماج گفتن. این بحث برای شما جا نمیافته. من اول باید شما رو ببرم تو اون فضایی که آدمی که با بحران معنا مواجهه، اول اون فضا رو براتون ترسیم بکنم، بعد بگم نیاز به معنا چیه. مثل یه آدمی که تا الان برخورد کردید با یه آدمی که به علت بی‌معنایی زندگی خودکشی میکنه، احساس میکنه زندگیش بی‌معناست، خودکشی میکنه، حال او خیلی فرق میکنه با حال من و شما. ما نشستیم تو ساحل، همه چیز فراهمه برای ما، مثلا حال او رو درک نمیکنه. بنابراین اولین کاری که من تو این جلسه باید خدمت شما انجام بدم اینه که ترسیم کنم این سوال تو چه بستری به وجود آمده، چرا به وجود آمده. شما جهانی در نظر بگیرید، اینم یک شبه به وجود نیامده، 300 سال طول کشیده تا این ایماش ساخته شده، 300 سال. شما اگر یه روز مبارکی به تعبیر مسیحی و یهودی ها مثلا توی غرب باشی و میفهمید دیگه از اون دین خبری نیست، مثلا روز عید پاک فرض بفرمایید، اگر توی انگلستان باشید که به لحاظ سنتی مثلا یه وقتی اینا خیلی چیز بودن، ببینید هیچ خبری نیست، کلیسا دیگه محل عبادت نیست، دین اون معنایی که قبلا داشت دیگه نداره، مردم با دین زندگی نمی کنن. قبلا با دین از خواب بیدار می شدن، فصلشان، شبشان، روزشان، اسم بچه هاشون، روزهای مقدس، غیر مقدس. ولی الان شما غیر از مثلا چیز واتیکان، شما وقتی در غرب زندگی می کنی، در غرب نفس می کشی، هیچ دیگه خبری نیست، اون خورشید مثل این که دیگه طلوع نمی کنه. این اتفاقاتی که افتاد، پیدایش علم جدید، من اینا رو فقط تیتروار میگم و خیلی سریع رد میشم چون میخوام به بحث معنا برسم. یکی پیدایش علم جدید بود، فیزیک و مکانیک، اولش کیهانشناسی بعد فیزیک و مکانیک. خود نیوتن آدم با خدایی بود، نصفی از کتاباش هم الهیاتیه. نیوتن متوجه شد قوانینی که بر حرکت حاکمه، این قوانین، یک گوی بیلیارد خیلی چیز اینجا شما حرکت میدید قوانینی برش حاکمه، یا مثلا این چیزی که ما بچه ها قبلا بازی میکردن، قوانینی که بر اون تیله بازی،
قوانینی که بر اون حاکمه همون قوانین بر اجرام سماوی هم حاکمه. متوجه شد جهان یک جهان جرمه و جاذبه است و یک جهان مکانیکیه. این جهان مکانیکی یه جهان خشک بود، یه جهان لایتخمیس، یه ماشین بزرگ بود. انسان یه استثناء بود. بعدها داروین آمد و انسان هم استثناء نیست. جهانی هست خشک، بیروح و بیمعنا. البته خود نیوتن معتقد بود خدا سازنده این ماشینه، طراح این ماشینه و این ماشین را اول برای انداخته. ولی بعدها کسی مثل لافلاس آمد گفت نه، نیازی به اون هم نیست. انسان هم یه موجود تکاملی و تصادفی است. خدا هم که عرض کردم خدمت شما به اون سرنوشت گرفتار شد. برای رسیدن به معنا ما احتیاج به سرچشمه معنا داریم. معنای زندگی در واقع قبلا یه سرچشمه هایی داشت. آدم ها با ارتباط با اون سرچشمه ها زندگیشون معنا پیدا میکرد، غایت پیدا میکرد، ارزش پیدا میکرد، شکل زندگی، چارچوب زندگی. حتی سنت ها و عرف های اجتماعی هم از بین رفت. یعنی شما با یه جامعه روبرو هستید که هر لحظه تغییر میکنه و به اون معنا دیگه اون قوانین و عرفی هم دیگه نیست که چارچوب زندگی باشه. این مقدمه اولی که خواستم خدمتتون بگم که وقتی ما راجع به معنا حرف می‌زنیم، صحبت کردن از معنا توی جهان بی‌معناست. در یه جهانی که اول نداره، آخر نداره، در یه جهان تصادفیه، با بیگ بنگ شروع شده و آنتروپی به پایان میرسه، در یه جهانیه که فقط شهود غیب نداره، در یه جهانی هستش که تک ساحتیه و در یک جهان دترمینیستی و خوش و بیروح. و انسان هم یه موجود تصادفی، یه مسافر ناخوانده با یه سرنوشت مبهم و یه پرتاب شده به این جهان. خب و زندگی ما هم رنجه و وقتی هم ما میمیریم همه چیز به پایان میرسه و هیچ جهان دیگری هم در کار نیست. خب توی همچین شرایطی اضافه بفرمایید جنگ جهانی هم رخ داده. میلیون ها نفر تو جنگ جهانی کشته شده. هیچ کس به هیچ کس رحم نمی کنه. یعنی یه جورایی کفی به ته دیگ خورده. به قول مولانا یه جوری داره میگه شد چنین شیخی گدای کو به کو، عشق آمد لاابالی اتفاق. من این مقدمه رو گفتم تا بحثم رو شروع کنم. معنای زندگی چیست؟ سوال اصلی این بحثم What is the meaning of life؟ معنای زندگی چیست؟ بعضی گفتم بهتره این بگیم Who is the meaning of life؟ معنای زندگی چیست؟ چون وقتی شما میگید چیست، از اول بزنید که یه پیش‌فرض دارید که معنای زندگی یه چیزه، یه ماهیت، اصالت ماهیت هم مثل شیء انگاری نظام میگید پول، قدرت، ثروت، دنبال یه چیز میگردید. بهتر این که بگید معنای زندگی چیست. ببینید meaning of life، معنای زندگی. فرض من اینه ما زندگی رو میفهمیم چون غرق در زندگی هستیم. من چون میخوام کلمه به کلمه پیش برم، ببخشید جسارت میکنم، هر کس هم تو این بحثی که من میکنم از اینجا ببرد. اون مقدمه رو فقط برای این گفتم که شما الحمدلله زندگی تا معنا داره، نیاز به معنا نداری. بنده هستم نیاز به معنا دارم. خواستم بگم فضا چه فضاییه. وقتی یه دانشجوی الان مثلا من میرم
میاد پیش من میگه من تصمیم گرفتم خودکشی بکنم یا هیچ معنایی نداره، زندگی پوچه و هیچ بودن من هیچ دلیلی برای بودن ندارم، خواستم بگم چه فضایی سوال مطرح میشه. معنای زندگی، لایف یا زندگی، از تولد شروع میشه، مثلا با مرگ یه مرحلش به پایان میرسه. ولی توی این سوالی که ما داریم بیشتر این بخشای از زندگی هست یا قسمتی از زندگی هست که اختیاریه. از زمانی که ما رشد پیدا میکنیم و واجد عقل میشیم و مسئولیت اخلاقی پیدا میکنیم و در حقیقت موجوداتی میشیم که برنامه ریزی میکنیم برای زندگیمون و تا اون لحظه ای که زنده هستیم، زندگی مجموعه انتخاب های ماست. انتخاب های کوچیک و انتخاب های بزرگ. چقدر ما قدرت انتخاب داریم، چقدرش ما انتخاب میکنیم به من سر جای خودش. ولی فرض این بحث ما اینه که ما در زندگی درجه از آزادی داریم. اگه پیش فرض شما این باشه که شما کاملا از پیش همه چیز طراحی شده، جبر تاریخی، جبر علمی، جبر زیست‌شناختی، جبر نمیدونم اقتصادی، هر نوع جبر مطلقی، اگر شما جبری باشید بحث معنی زندگی بی‌معنی میشه. میگید من یه عروسک خیمه شب‌بازی هستم و یه مهره‌ای هستم در دست کسی دیگری و هیچی، من یه پیچ و مهره. معنای زندگی فرض بر اینه که زندگی ما یه درجه از اختیار را ما داریم. ما میتوانیم طراحی بکنیم، ما میتوانیم وسط ترمون رو تغییر بدیم، ما میتوانیم جهتگیریمون رو عوض کنیم، ما میتوانیم به نحو جزئی نه به نحو مطلق. پس این یه پیش فرض ماست. این یه مسئله هم هست تو بحث معنی زندگی، معنی زندگی پیش فرض هایی هم داریم. وقتی من میگم معنای زندگی، یه وقت هست شما میگید معنای این که من الان آب میریزم توی این لیوان معناش چیه؟ خب معلومه من تشنم شده میخوام یه لیوان آب بخورم. صبح من چرا از خواب بیدار میشم؟ چرا مثلا میرم ورزش میکنم؟ چرا دوش میگیرم؟ چرا صبحانه میخورم؟ خب بله، من میرم ورزش میکنم سرحال بشم، بعد مثلا میرم کلاس دارم، تدریس دارم، کار دارم، هر کدام از اینا الف برای به به برای جیم جیم برای دون. مقصود معنای زندگی اجزاء زندگی نیست. چون گاهی وقتا شما میگید معنای زندگی چیه؟ معنی این که من مثلا سرم درد میکنه این قرص رو میخورم چیه؟ خب این قرص برای من خوبه دیگه، سردردم رو خوب میکنه. بحث بر سر کلیت زندگی، لایف از اهول قلاهایی هم میگن. دوست نداریم این کلمات چیز رو مرتب تکرار کنم، ولی بد نیست توجه داشته باشید. به عنوان یک کل، آیا کلیت این داستان، شما ببینید یه وقت هست یه داستان رو میدید، یه جمله چی میدید، میگید این جمله معنا داره یا معنا نداره. یه فیلمی گاهی وقتا آدم مثلا همجور شبکه رو عوض میکنه، یه مثلا یه تیک از یه فیلم میبینه بعد میگه معنای این چیه، این کارکتر چه کار میکنه. نه، داستان زندگی، رمان زندگی، قصه زندگی، کلیتش آیا معنایی داره یا نداره. یه تعبیر تو قرآن هست، میگن روز قیامت چیز وقتی میشه کتاب آدم رو بهش میدن، میگن اقرأ کتابک کفا به نفس کل یوم علیک حسیبا. این کتاب تو، این کارنامه تو. پس من این نکته دومی که مثل دوستان میخوام عرض کنم راجع به کلیت زندگی، که مرگم جز بشه. گاهی وقتا ما راجع به معنی زندگی حرف میزنیم یادمون میره که معنی زندگی معنی مرگم هست، معنای رنجم هست، معنای رسیدن ها هم هست، شادی ها هم هست، غم ها هم هست.
کل این داستان چیه؟
معنیش چیه؟ اینم یه نکته. نکته دیگری که میخوام خدمتتون بگم یه کلمه معنا هست، مینینگ هست. معنا میدونید اعنا یعنی المعنی. المعنی یعنی چی؟ تو زبان عربی ما یقصد و المقصود. میگیم معنی این حرفایی که فلانی میزنه چیه؟ من الان دارم حرف میزنم برای شما، سر شما رو به درد میارم، معنی حرف چیه؟ میگید مقصودش چیه؟ المعنی هو المقصود. اتفاقا تو زبان انگلیسی هم intention یعنی همون قصده، meaning به معنی intentionه یعنی قصد. معنا اولا و به ذات به قول شما به زبان نسبت داده میشه. معنا مال واژه هاست، مال کلمات، مال جملات، مال پاراگراف ها هست. اگه اینجا یک کمی خنک‌تر میشد خیلی خوب بود. ما هم اینجور هم تو خلصه هستیم، هوا هم چون بناس متاسفانه چند ساعت ما هم کار کنیم، من میترسم کم کم آره دل میره و از دستم صاحب دلان خدا را. من کلیت گفتم، من چیز میکنم. ببینید معنا اولا و به ذات به زبان نسبت داده میشه، یعنی به تعبیری که آقایان میگن معنای امر لینگویستیکه. ما کلمات رو میگیم معنا دارن، جملات رو میگیم معنا دارن، عبارت ها رو میگیم معنا دارن. من نمیگم دیوار معنا داره، من نمیگم مثلا این گوشی من معنا داره، میگم این کلمه تو این جمله معناش چیه. معنای این سخن حافظ که میگفت پیر ما گفت خطا بر قلم سن نه آفرین بر نظر پاک خطا پوشش بود چیه؟ دیدید من اون معلوم جلالدین دوانی یه رساله در این باره داره. پس بنابراین مینی ویژگی زبانه. خب علاوه بر زبان، غیر از زبان نمادها هم معنا دارن، مثلا تصویرها، علائم، علائم راهنمایی و رانندگی، علائم هنری. شما مثلا یه اثر هنری رو میبینید معنا داره، مخصوصا برای کسی که اون زبان رو بلد باشه. علامت ها، نماد ها، سمبول ها، این ها هم معنا دارن. یک کم جلوتر بریم، گاهی وقتها علاوه بر زبان و علاوه بر نماد ها، علائم، گاهی وقتها حتی رفتار ها هم معنا دارن. مثلا این که فلانی جلسه رو ترک کرد معناش چی بود؟ اینی که یه لبخندی زد، درسته لبخند بود ولی واقعا معنی این لبخندش توهین بود. سکوت کرد ولی با سکوتش خواست یه چیزی به من بگه. پس گاهی وقتا ما معنا رو به چی نسبت میدیم و رفتارم نسبت میدیم به چیزای چهره هم نسبت میدیم. میگیم این سری که تکان داد معناش چی بود؟ حالا تو بحث اصولی شما دیگه خودتون چیز هستی، تو بحث انشا مثلا اون در حقیقت انواع معانی که ما به کار میبریم. گاهی وقتا مثلا یه لفظیه که معنی اولیش یه چیزه ولی در یه کانتکسی معنی تمسخر میده، یا
یا مثلا معنی انکار میده، یا گاهی وقتا مثلا خبر به قصد انشا میگیم مثلا.
خب پس بنابراین معنا یعنی مقصود
یعنی مطلوب و معنا یک امر زبان است. این نکته رو هم داشته باشی. و اینجا یه سوال مطرح میشه، اگه تا اینجا با حرفای من موافق هستی یه سوال مطرح میشه، اون اینه که وقتی ما میگیم، چون من میگم معنای این کلمه در این جمله چیه، کاملا معلومه یعنی چی، یعنی مقصود متکلم چیه، اراده جدیش چیه یا اراده استعمالیش چیه. مثلا میگم معنای این جمله چیه در این پاراگراف، معنی این پاراگراف چیه، معنای این پیام چیه، معنای این اثر چیه، معنای این فیلم چیه، معنا اینا رو میتونم بفهمم. اما what is the meaning of life، معنای زندگی چیست، یعنی چی معنای زندگی؟ مگر زندگی یک امر زبانی است که ما معنا رو بهش نسبت میدیم؟ زندگی مجموعه انتخاب های ماست، قبلا تعریف کردیم. پس معناش معنای زندگی، meaning of life، اینه که بعضی ها گفتن اصلا این سوال غلطه، گفتن این یه کاتگوریکال میستیکه، مثل این که بزنیم لبخند دیوار. برای این که ما یه سوالی را خوب جواب بدیم بهترین پاسخ ها نیازمند بهترین پرسش ها هستن. دیدید یه مقالطه ای ما تو کتاب های منطق خودمون داریم، میگن جمع المسائل فی مسئلت واحده. مثلا میگن که میخواید یه مسئله ای را خوب پاسخ بدید، الان دیگه شما که اصول درس میدید مثلا میگه اول تحریر محل نزاع. یکی از این استاده ما یه وقت آقای کسی رساله 400-500 صفحه این نوشته بود که تحریر محل نزاع در بحث اجتماع امر و نهی 500 صفحه 600 صفحه خدا ما حوصله داشتن الحمدلله می نوشتن. ببینید محل نزاع اینجا چیه تو بحث meaning of life، معنای زندگی. اگه ما این سوال رو خوب نفهمیم و خوب تحلیل نکنیم پاسخش هم نمیرسیم. بهترین سوال ها نیازمند بهترین پاسخ ها هستند و بهترین پاسخ ها نیازمند روشنترین سوالات هستند. روشنترین سوالات مستلزم تعریف دقیق مفاهیم هستند. اخیرا برنامه زاویه که شرکت کرده بودم راجع به وضعیت دینداری در ایران بودم، اول باید ما دینداری رو تعریف کنیم، بعد معیار دینداری رو بگیم، مشخصات دینداری رو بگیم، حد نصاب دینداری رو بگیم. گاهی وقتا ما دعوا سر هیچ میکنیم. خب اگر دقت کنید تا اینجا باید این باشه، معنای زندگی چیست یعنی مقصود از زندگی چیست، مقصود از زندگی چیست یعنی غایت زندگی چیست. شما وقتی یک متکلمی داره حرف میزنه اخراجش رو خیلی خوب شد، دست در نکنه، خیلی تعریف، خیلی ممنون، اخراجش رو، من احساس میکنم هوا تغییر کرده، درسته، اخراجش رو بیان میکنه. لذا معنای زندگی یعنی مقصود از زندگی. یعنی غایت زندگی، معروف ترین معنای زندگی غایت زندگی. هنوزم که هنوزه این به طور سنتی بوده، ولی الانم معروف ترین معنای the meaning of life. نمیدونم بعضی از دوستان من سفارش کردم یه مقاله ای هست از بنده معنای زندگی، این مقاله رو دوستان ببینه. از قبل خانم ابراهیمی گفتم نمیدونم، آره دوستان دیدنیم قایته. ببینید من سوال از معنای زندگی رو به دو سوال برمیگردونم، چرا و چگونه. و اینو همیشه تکرار میکنم، یکی این که من چرا زندگی میکنم، برای چی زندگی میکنم. قایت نهایی زندگی، قایت های جزئی مورد نظر نیستم، قایت نهایی زندگی من چیست، قایت القایات من چیست. آیا اصلا زندگی قایت القایاتی داره یا نداره؟
اون قایت القایات چیه، معنای معناها. و الا من میدونم خب آره، ارسطو هم میگه آدم های معمولی زندگی میکنن یا برای ثروت یا برای قدرت یا برای لذت یا دو تای از اینها یا سه تای از اینها. بعدها اسپینوزا پرستیج را اضافه کرد، حیثیت اجتماعی. اینا معانی میانی هن، معانی جزئی هن، معانی هر روزی هن. آیا غیر از این معانی هر روزی، غیر از این بدو بدو هر روزی که ما میکنیم، این دعوا و رقابت و برای خدمت شما، چیزایی که هست، مدرک و پایه و حقوق و نمیدونم خرید و فروش و عوض کردن و نمیدونم کوبیدن و فلان، اونها در پس این خبری هست یا نیست؟ پس این پرده از رفسنمی محرویست که از نور رخش انجام همه زیور گیرن، آیا خبری هست یا نیست؟ آیا معنای معناها ما داریم یا نداریم؟ چون تو ما تمام این معناهای جزئی که میگید همش، مثلا میگید من میرم دبستان برای این که برم راهنمایی، راهنمایی برای این که قایت ها، همه قایت های جزئی هست، این کلمه قایت دارم تکیه میکنم. میگید میرم راهنمایی برای دبیرستان، دبیرستان برای این که برم دانشگاه، دانشگاه برای این که برم نمیدونم لیسانس بگیرم، فوق لیسانس بگیرم، دکترا بگیرم، دکترا بگیرم برم استخدام بشم، استخدام بشم مربی بشم، نمیدونم استادیار بشم، دانشیار بشم، استاد تمام بشم، حقوق بگیرم، پایان نامه بگیرم، خب بعدش بازنشست بشم، اینا همش همش اینا که بعدش هم مثلا بمیرم. شما دقت میکنید این قایت های جزئی، قایت های موقتی هستن و قایت های ابزاری هستن و هر کدومشون قایت برای یک قایت دیگر است. اگر قایت دیگر نباشه بی‌معنا میشه. آیا ما یک قایتی داریم که خودش ذاتاً قایت باشه؟ زندگی، منی که زندگی میکنم دنبال چی هستم؟ What is the meaning of life؟ معنای زندگی چیست؟ اون سطح، اون جایی که اگه به اونجا برسم، اون کسی، اون شرایطی، اون حالتی، اون ویژگی که اگه به اون برسم اونجا دیگه قرار پیدا میکنم، آرامش پیدا میکنم، دار السلامه و اصطلاح یا ایت و ان نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیتا فادخلی فی عبادی و ادخلی جنتی. من دنبال چی هستم؟ اون قایت القایات این چیه؟ آیا اصلا قایت القایاتی هست یا نیست؟ قایت القایات به این معنی، یعنی قایتی که به تعبیر آقایون میگن ارزش ذاتی داشته باشه، خودش ارزش باشه، فی نفسه و لنفسه. حالا غربی ها میگن این ایتسان و انبا ایتسان، به خودی خود. اگه شما کتاب اخلاق نیکوماخوس ارسطو را خدای نکرده زبانم لالیه وقتی مطالعه بفرمایی که مرحوم محمد حسن لطفی ترجمه کرده، اخلاق نیکوماخوسی، که اخلاق نیکوماخوسی در واقع سرچشمه بسیار از آثاری هست که بعدها فیلسوفای ما تو حوزه اخلاق نوشتن، خیلی تاثیر این کتاب هستن، کتابایی که بعدها نوشتن در حوزه اخلاق کاملا تحت تاثیره. و اگه شما بخواید حرفای فیلسوفای خودمونم بفهمید که روزی اخلاق، باید این آثار ارسطو یه بحثی رو مطرح میکنه تحت عنوان ائودایمونیا که بعد ترجمه کردن به زبان فارسی یعنی نیکبختی. حالا الان ترجمه میکنن به خوشبختی، میگن هپینس. مثل این که اگر از ما بپرسن ما برای چی زندگی میکنیم، میگیم برای خوشبختی زندگی میکنیم، مثلا میخواییم خوشبخت باشیم. البته ائودایمونیا معنیش اصلا خوشبختی نمیشه که خارج از این جلسه هست. من روزای یک شنبه چند جلسه از رادیو فرهنگ برنامه رو شروع کردم، اگه دوستان خواستن روزای یک شنبه ساعت 9 تا 10 بحث خوشبختی هست. این رو دنبال میکنم، 3-4 جلسهش پرویدی هم اول کاره این شنبه رو بنادیم. ببینید ارسطو میگه خوشبختی ارزش ذاتی داره. حالا فیلسوفای ما تعبیر میکردن به سعادت، میگن سعادت در واقع یه جورای خیر ذاتیه. در متون دینی ما ازش تعبیر میکنیم به رستگاری، قد افلح المؤمنون، فلاح، رستگاری. در ادبیات جدید ازش تعبیر میکنن به هپینس، منتها اینا خیلی با هم فرق داره. هپینس یعنی خوشی، خوشی امر اکنونیه، جزئیه، فوریه و خیلی چیز هستش، مثل خوشی که من از یه آب میخورم تشنه است. سعادتی که فیلسوفان ما مطرح میکردن، مثلا شما ابن سینا رو ببینید در الهیات شفا یا در به اصطلاح اشارات، یا مرحوم صدرا در جلد 7 اسفار بحث سعادت رو که مطرح میکنه. سعادت در واقع هر قوه قایت محسوس به خودش رو داره، قوه عقل قایت محسوس به خودش داره، قوه تخیل قایت محسوس به خودش داره، قوه و هر قوه به قایت خودش برسه، حتی قوه غضبیه، قوه شعبیه. اتفاقا کمال بعضی از قوا مانع قوه دیگه هستش. و در اونجا هم ابن سینا و هم مرحوم ملا صدرا میگن انسان از اون جهتی که انسانه، انسان بودن انسان به اون فصل اخیرشه و فصل اخیر انسان عبارت است از ناطق بودن، و کمال انسان در تفکر و تأمله، و کمال انسان در کمال قوه عقلش هست، و انسان هرچی عقل اندیشتر بشه، عقلتر بشه، سعادتمندتره. ای برادر، تو همین اندیشه ما بقی خود استخوان و ریشه ای. حتی اینو اینقدر تند رفتن، یه وقتی مرحوم آقای مطهری میگفت، اشکال میکرد به ملا صدرا، میگفت مرحوم ملا صدرا با این عاشق ملا صدرا بود، واقعا آقای مطهری خیلی مرحوم صدرا رو دوست داشت، میگفت این آدم با این همه عظمتی که داره، با این همه شکوهی که داره و 7 بار با پای پیاده میره خانه خدا و هگل واقعا فلسفه ما هست و زیر رو کرده و شرح اصول کافی مینویسه و تفسیر مینویسه و چی مینویسه و چی مینویسه، ولی وقتی به آیات قرآن میرسه میخواد تفسیر کنه، تو همون چارچوبای خودش بسته است مثلا. و انتقاد میکرد که گاهی وقتا بعضی از معانی را نمیخواد بیاد بیرون، مثلا فلاح و رستگاری رو کاملا اینا، حتی مرحوم حکیم سبزواری هم همینجوره، مثلا میگن آقا این باز برمیگرده و همون قوه عاقله و به اصطلاح رستگاری در همون چارچوب. من ببخشید یکم حاشیه رفتم. ببینید آیا زندگی معنایی داره، یعنی غایت نهایی داره یا نداره؟ یک، آیا زندگی معنایی داره، یعنی غایت نهایی که وقتی ما به اون میرسیم دیگه شما نمیگی، چون ببینید من الان مثلا وقتی میگم من مدرک بگیرم، میگید برای استخدام، استخدام برای مثلا درآمد، درآمد برای خرید، خرید برای نمیدونم چی. آیا این پرسش ها به استاپینگ پلیس میرسه یا نمیرسه، نقطه توقف؟ تو بحث برهان و وجود، وجوب و امکان، اگه یادتون باشه، برای ابطال تسلسل مهمی باید واجب الوجود وجود داشته باشه. آیا در زنجیره ارزش ها اون بحث وجوده؟ تو زنجیره معنا آیا یه زنجیره یکم تا نامتناهی ادامه پیدا میکنه؟ همه معانی معانی جزئی هست، همه معانی معانی ابزاری هست، معانی ما یا یک معنایی ما داریم که این معنا یونیورسال مینینگ، ابسولوت مینینگ، معنای مطلق، معنای کلی، معنای معناها. چجور اونجا میرسیم برای دوری از تسلسل باید یه واجب الوجودی باشه؟ الوجود و انکان واجبن فهو و الا استلزمه، معلومه حاجی داره دیگه. آیا ما به یک معنای معناها میرسیم یا نمیرسیم؟ وقتی میگیم معنا، کسانی که میگن زندگی بی معناست، این رو میگن نیست، حواستان باشه. نمیگن الان من غذا بخورم لذت نمیبرم،
نمیگن من اگه مثلا فرض بفرمایید زندگی میکنم من تر ندارم، موفقیت ندارم. منکر معانی جزئی نیستن، مگر کسی میتونه منکر معانی جزئی باشه؟ اون چیزی که اینها انکار میکنن چی هستش؟ معنای معناها هست. اگر کسی بگوید این سوال که چرا من هستم، من برای چی زندگی میکنم، چون میدونید این سوال به طور جدی میدونید که سراغ آدم میاد، یکی این که تمام معناهاش رو از دست بده، یکی به هنگام مرگ سراغ آدم میاد. آدم های متوسط، آدم هایی که غیر از عرفا و انسان هایی که ایمان صادقانه و مخلصانه و عاشقانه ای دارن، به هنگام مرگ در بستر مرگ، در بستر احتضار برمیگردن، دوباره زندگیشون رو بررسی میکنن و افسوس میخورن، میگه من برای چی زندگی کردم؟ آیا میشد جور دیگه زندگی کنم؟ ای کاش جور دیگه زندگی میکردم. مثلا پرسش از معنا یکی از جاهایی که سراغ آدم میاد زمانیه که داستان آدم به پایان میرسه. میگه چی بود این داستان؟ قصه چی بود؟ من برای چی آمدم اصلا؟ به کجا رسیدم؟ آیا درست آمدم؟ آیا میشد جوری دیگری بیام؟ پس بنابراین سوال معنای از زندگی، معنای کش یعنی قایت، مقصود از قایت هم قایت قایت ها، قایتی که ارزش ذاتی داشته باشه، قایتی که خود اون قایت قایت میشه. به این معناست که در یه جایی مولانا دیگه المعنی هو الله، در به نظرم یکی از ابیات مثنوی هست، الان یادداشتم همراه نیست، میگه المعنی هو الله، معنی خداست. اتفاقا از این عرفان همینه، عرفان این که یک قایت در جهان هست، قایت قایت ها خداست. و شما ببینید اگه این باشه، کسی که خدا رو انکار میکنه یعنی قایت قایت های وجود نداره. کسی که میگه خدا نیست یعنی اون قایت قایت ها نیست، اون سرچشمه سری قایت پراکنده است. همینجوری این نکته اول. نکته دوم، معنایی که برای معنا میگن ارزشه. هر وقت خسته شدید بگید من توقف کنم، هر وقت خسته شدید یا سوال داشتید بگید من در خدمتتون هستم. نکته دومی که وجود داره ارزشه، معنای دوم معنا. معنای زندگی چیست؟ یعنی ارزش زندگی چیست؟ ببینید ما یه ارزش اقتصادی داریم، همینی که الان شما میبینید بالا و پایین میشه و پول قدرت خریدش کم میشه زیاد میشه، نمیدونم ارزش دلار بالا میره کم میشه، ارزش اقتصادی. یه ارزش اخلاقی ما داریم، حسن و خوب ذاتی، این کار خوبه، این کار بده، بایسته است، نبایسته است. یه ارزش زیبایی شناختی ما داریم که مال آثار هنریه. یه اثر هنری رو اگه شما ببینید، یه تابلو نقاشی، گاهی وقتا البته به دلیل ارزش هنریش ممکنه ارزش زیبایی شناختی هم پیدا بکنه. ارزش زیبایی شناختی گاهی وقتا یه تابلو قیمت میذارن به دلیل اون ارزش زیبایی شناختی، ارزش چیزم. مثلا زیبایی، جمال و هر سه معناش، هم به معنای حسن، هم به معنای ملاحت، هم به معنای شکوه، این ارزش زیبایی شناختیه. عشق به زیبایی تعلق میگیره و زیبایی با ارزشه. یه ارزش دینی ما داریم که به لحاظ دینی یه چیزی با ارزشه، عمل صالح، همون آیه اولی که براتون خوندم، من عمل عملا صالحا من ذکر او انسا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. ایمان و عمل صالح،
زندگی چرا با ارزش؟ ما ببینید زندگی مثل یک معامله است. زندگی ببینید یه لحظات خوش داره. اگه ما میشد مثلا یک ابر کامپیوتری محاسبه بکنه، مثلا هر کسی یه چیزی بهش وصل باشه علامت مثبت و منفی بزنه، لحظات خوبی که آدم ها دارن مثبت بزنه، لحظات منفیش رو تلخش رو چی بزنه؟ منفی بزنه. آیا واقعا لحظات مثبتش بیشتره؟ حالا جدای از خدا و مرگ و قیامت و همه این ها، نه همینجوری، لحظات مثبتش بیشتره یا لحظات منفیش؟ بعضی هم متقنان مساویه و چه بسا لحظات منفیش بیشتر باشه و چه بسا در مورد بعضی از آدم ها لحظات منفی خیلی بیشتره در مورد بعضی. لذا بعضی هم مثلا معامله ضرری اصلا زندگی. یه فیلسوف و ادیبی هست نام آلبر کامو، الجزیریه و بعد فرانسوی و نوبل ادبیات هم گرفت. میگه اساسا مهمترین سوالی که یه فیلسوف باید مطرح بکنه اینه که من باید خودکشی بکنم یا نباید خودکشی بکنم. چرا؟ میگه در واقع به این برمیگرده که آیا زندگی ارزش زیستن داره یا نداره. چرا؟ چون میگه به این برمیگرده که آیا من ادامه بدم یا ادامه ندم. شما خودتون برخورد کردید با کسایی، مثلا آقایی یا خانومی یا بچه‌ای یا جوانی که به دلیل بیماری یا به دلیل فقر یا به دلیل بدبختی در یه شرایطی قرار میگیره، یه رنجی داره که این رنج نمیتونه تحمل کنه، این رنجش احساس میکنه رنجش هم نمیشه، تغییر هم نمیکنه به این زودی ها، احساس میکنه دلیلی هم نداره، اونقدر انرژی و ایمان هم نداره که این رنج رو تحمل کنه، دست به خودکشی میزنه، میگه زندگی معنا نداره. بسیاری از کسانی که خودکشی میکنن به این دلیل خودکشی میکنن که معتقدن زندگی ارزش زیستن نداره. چرا من ادامه بدم؟ چرا خودم رنج بکشم؟ پرسش از معنای زندگی اینه. وقتی ما میگیم من چرا زندگی میکنم، یعنی چی چیز زندگی ارزشمنده که من میخوام بیشتر زندگی کنم؟ من میخوام چی رو دست بیارم؟ ارزش زندگی. باز اینجا ارزش ها رو به دو دسته تقسیم میکنن، ارزش های ابزاری و غیر ابزاری. آیا زندگی واقعا واجد ارزشی هست؟ اونقدر ارزشمنده که من این تلخی ها رو بکشم؟ میارزه. چون ببینید شما یه وقت هست یک کسی عاشقه و تلخی های عشق رو میکشه به خاطر معشوقش و ناخوش او خوش بود بر جان من، جان فدای یار دل رنجان من، ای جفای تو ز راحت خوبتر و انتقام تو ز جان محبوبتر، ای حریفان باب تو موضوع خود، من قدح ها میخورم پر خون خود، ای عجب اون عهد و اون سوگند کو، وعده های اون لبه چون قند کو، بر فراق بنده از بد بندگیست، گر تو با بد بد کنی پس فرقیست. یه وقتی عشق داره آدم، وقتی عشق داره میگه ما رأیتو الا جمیلا، ولی ما راجع به آدم های متوسط داریم حرف میزنیم، ما راجع به اولیا حرف نمیزنیم. من از اول خدمت شما گفتم ما راجع به مثلا فرض بفرمایید انسان کامل حرف نمیزنیم. اکثریت مردم دوش رفتم، به قول حافظ میگه دوش رفتم به در میکده خواب‌آلوده، خرقه تر دامن و سجاده شراب‌آلوده، دیدم افسوس کنان مغبچه باده فروش، گفت برخیز رهرو خواب‌آلوده، پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درآ، که صفایی ندهد آب تو را آلوده. ما هم اهل غفلتیم، خواب‌آلوده، و هم گناهکاریم، تردامنیم. چی چیز زندگی ارزش داره که ادامه پیدا بید؟ من به تعبیری بعضی ها تو این موقعیت قرار میگیرم، میگه من چرا خودکشی نکنم، چرا ادامه بدم؟ پس بنابراین معنای دومی که برای زندگی هست What is the meaning of life؟ معنای زندگی چیست؟ یعنی چه چیزی زندگی رو ارزشمند میکنه؟ شما یه معامله ای میکنید، میگید آقا من اینه به دست میارم، اینه از دست میدم. ما در زندگی چی به دست میاریم؟ یا به تعبیری در این سفر زندگی، این رنج سفر، این به اصطلاح تلخی ها، برای چیز چه چیزی این سفر را با ارزش میکنه؟ اگر سفری بود که مرگ توش نبود خیلی خوب، مثلا میگفتیم ادامه داره تا بی نهایت. اگر سفری بود رنج توش نبود میگفتیم خب آقا همش که کیفه، گل دربر و می برکف و معشوقه به کام است. اگر سفری بود که از دست دادن عزیزان توش نبود، اگر سفری بود که توش انواع رنج ها نبود، به قول حافظ یه جا داره میگه بحری یک جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میبرم از مردم نادان. اگر رنج نبود، اگر رنج های عمیق نبود، اگر سفر کوتاه نبود، اگر مرگ نبود، اگر چی باشه، این سوال اصلا مطرح نبود. ولی ما با یه زندگی روبرو هستیم، اولا محدوده، دوم این که این زندگی سرشار از انواع رنج هاست و این رنج ها رنج های سنگ چشم، رنج های سنگینی هستن. این سوال مطرح میشه که ما چرا این رنج ها رو بکشیم؟ به تعبیری سوال از معنای زندگی به یه معنا دارم عرض میکنم، به چرایی از رنج ها برمیگرده. چرایی مرگ و چرایی رنج ها. به تعبیری زندگی دو بخش داره، یه نیمه پر داره یه نیمه خالی. خب چرا من باید این بار را بر دوش بکشم؟ چرا باید این بار را تحمل بکنم؟ عرض کردم یه بار شما عاشق هستی، میگید میکشم مستانه بارت، اون غزل معروف مولانا که در هوایت بیقرارم روز و شب، سرز پایت من ندارم روز و شب، روز و شب را همچو خود مجنون کنم، روز و شب را کی گذارم روز و شب، جان و دل از عاشقان میخواستم، جان و دل را میسپارم روز و شب، تا نیابم اون چه در مغز من است، یک زمانی سر نخارم روز و شب، تا که عشقت مطربی آغاز کرد، گاه چنگم گاه تارم روز و شب، میزنی تو زخمه و بر میرود تا به گردون زیر و زارم روز و شب، ساقی کردی بشر را چل سبو زن خمیرن در خمارم روز و شب، ای مهار عاشقان در دست تو در میان این قطارم روز و شب، میکشم مستانه بارت بی خبر همچو اشتر زیر بارم روز و شب، حامل بار امانت هستم تا به نکشایی به قندت روزه، تا قیامت روزه دارم روز و شب، چون زخان فضل روزه بشکنم عید باشد روزگارم روز و شب، تا به سالی نیستم موقوف این با مه تو عیدوارم روز و شب، زن شبی که وعده کردی روز وصل روز و شب را می شمارم روز و شب، بس که کشت مهر جانم تشنه است زبر دیده اشکبارم روز و شب. خب یه کسی از تو این حالت قرار داره، یه معشوق داره، بعد میگه تو میخوای بار امانت توه، هیچ مشخصه. ولی اکثریت آدم ها اینجور نیستن و این سوال برای اونها مطرح میشه. بنابراین به دو معنا من زندگی به کار میگه، که معنی قایت قایت هاست و دوم ارزش. و آخرین نکته که بعد در خدمت دوستانم برای سوال اینه که کدام این دوتا نیستن، یکی میشه، کدام قایت ارزشمنده؟ اون قایتی که قایت قایت ها باشه و ارزش ذاتی داشته باشه. یعنی اینجور نیست که بگیم دو معناست، به نظرم یکیه. اون ارزشی که ارزش ذاتی داره و ارزش ارزش ها هست، همون میشه قایت نهایی. من برای او زندگی میکنم، اون میشه قایت نهایی. و اون میشه معنای زندگی. دقت میکنید؟ اون زندگی رو با ارزش میکنه. برای عاشق میشه معشوق. عاشق چرا زندگی میکنه؟ برای رسیدن به عشق. عشق زندگیش رو زیر رو میکنه. معشوق ارزشمنده، رسیدن به معشوق ارزشمنده و همه معنای زندگیش اوه، مقصود اوه، مطلوب اوه. اون میشه معنای زندگی. پس بنابراین معنا به این معنا بکنم. من خلاصه کنم که بعد در خدمت دوستان و سروران عزیز هستم، خلاصه کنم که زمینه‌هایی برای این پرسش وجود داشت. این زمینه‌ها رو اشاره کردم، عرض کردم بحث معنای زندگی برای انسانی جدید وجود آمده، انسانی که سرچشمه‌های معنا رو از دست داده، انسانی که با غیبت خداوند روبرو شده، انسانی که با غیبت ارزش‌ها روبرو شده، انسانی که جهان را یه جهان مکانیکی میدونه، انسانی که با زیست‌شناسی تکاملی به اون میگن او یک موجود، یک حیوان پیشرفته است. اینا رو توضیح دادم، گفتم معنای زندگی تو این بستر شکل میگیره و بعد توضیح دادم که معنا اولا و بساط به واژه‌ها نسبت داده میشه، به جملات و پاراگراف‌ها. بعد توضیح دادم معنا میشه مقصود. بعد توضیح دادم برای دوستان که به اصطلاح معنا رو وقتی به زندگی نسبت میدیم مقصود اجزاء زندگی نیست، معنای جزئی نیست. بعد توضیح دادم که مقصود معنای کلی هست، معنای معناها هست، معنای کل زندگیه. و بعد گفتم به دو معنا به کار میره، یکی به معنای غایت به کار میره، غایت غایت ها، و یکی هم به معنای ارزش. و سرانجام توضیح دادم که در حقیقت این دو معنا با یکدیگر هم ارتباط دارن. این غزل هم بخوانم و دیگه در خدمت شما هستم. آمده ام که سر نهم، عشق تو را به سر برم، ور تو بگویم که نی، نی شکنم، شکر برم. آمده ام چو عقل و جان، از همه دیده ها نهان، تا سوی جان دیدگان مشعلی نظر برم. آمده ام که ره زنم، بر سر گنج شه زنم، آمدم که زر برم، زر نبرم خبر برم. اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر برم. برعکس میگه از اینقدر اون تو وجود من آمده که دیگه من به هیچ جا نمیتونم نگاه بکنم. از فرط معنا اوست نشسته در نظر، من به کجا نظر کنم. اوست گرفته شهر ده، من به کجا سفر کنم. اون که ز زخم تیر او کو شکاف می کند، پیش گشاد تیر او وای اگر سپر برم. اون که ز تاب روی او نور صفا به دل کشد، اون که ز جوی حسن او آب سوی جگر برم. از هوس خیال او همچو خیال گشتم، از سر رشک نام او نام رخ قمر برم. این غزلم جواب اون باده که داشت پیش من، گفت بخور ار نخوری پیش کس دگر برم. خب برای این مرحله فکر کنم کافی باشه. در خدمت دوستان هستیم. در خدمت اول ایشان دست بلند کرد، بعد در خدمت شما هستیم. جسارت بفرمید، معرفی بفرمید. آقای نوری، توضیح کوتاهی من فقط بدم. بعضیا به اون غایت غایت ها معتقد نیستن ولی به ارزش ذاتی معتقدن. بعضیا معتقدن مینینگ تو خود زندگی هست و خود زندگی ولو اینکه غایت غایت هایی نداشته باشه ولی ارزش داره. چرا ارزش داره؟ میگن چون مثلا ما میتوانیم در زندگی، خود زندگی مینینگ این لایف، یعنی کسایی هستن که به معنای دوم میگن زندگی معنا داره ولی به معنی اول میگن معنا دار نیست. میگن زندگی خودش به دلیل اینکه مشتمل بر
آگاهی هست، مشتمل بر آزادی هست، مشتمل بر عشق. ما میتونیم کار اخلاقی بکنیم، میتونیم رنج دیگران را کم کنیم، میتونیم بفهمیم، میتونیم انسانی زندگی بکنیم، معنا داره. ولو این که معنای معناها نداره. بعضیا اینجوری میگن ارزش ذاتی لازم نیست حتما ارزش نهایی باشه. بعضیا معتقدن که ارزش نان اینسترومنتال ولیو، ارزش های غیر ابزاری، ممکنه مطلق نباشن. به تعبیر بعضیا میگن لازم نیست برای ذاتی بودن ارزش حتما خدا وجود داشته باشه. بعضیا به این معتقدن. ارزشمند میکنه. درسته، درسته. بعضی هم میگن کارهای خیلی که آدم انجام میده ولو اینکه اینها به اون معنا نهایی نهایی هم نیستن، ولی ارزش ذاتی دارن. مخصوصا با تفکر معتزله که ارزش ذاتی رو دایر مدار خدا نمیگرفتن. در قلب ما افرادی داریم که دیوان کامون تیوری هستن، میگن خوبی تابع امر خداست. اونا مثل اشاعره ما فکر میکنن، ولی خیلی هم معتقدن نه، آدم میتونه یه آدم اخلاقی باشه، آدمی باشه، مثلا یه پزشک حاذقی باشه، یه هنرمند خوبی باشه، حال مردم خوب کنه، ولو این که مثلا با مرگم همه چیز به پایان برسه، ولو این که خدایی هم وجود نداشته باشه. اینا میگن همین مقدار برای معناداری زندگی کافی هست. میگن باید بد نشه. چرا بد بشه؟ میگن آدم، من دارم حرف اونا رو میزنم ها، من خودم به این معتقد نیستم، اینا میگن ما همین که کار خوب انجام بدیم حالمون خوب میشه. همین که شما صادقانه و صمیمانه خدمت بکنیم، مثلا معلمی که دانش آموز داره و پزشکی که بیمار داره، یا کسی که، میگن همین که کار اخلاقی بکنیم حالمون خوب میشه. تا مشکلی که اینها پیدا میکنن به نظر من در مواجهه با مرگه. در مواجهه با مرگ انسان چه چیزی، یعنی به تعبیری ما تو بحث معنای زندگی معنایی میخواییم. تکیگاهه به نظر من. معنا تکیگاهه. وقتی اون باشد، مواجهه با مرگم در حقیقت برای انسان معنادار میشه. اینا تو فرایند زندگی، زمانی که بیماری نیست، زمانی که توانایی هست، زمانی که شادی هست، ممکنه این توجیه بکنه. وقتی به اون نیمه، به اون پشتگاه زندگی میرسن، به نظر من اونجا فقط خداوند میتوانه جواب بده. بله. من هنوز تعیین نکردم قایت چیه. من فقط سوال الان توضیح دادم. الان گفتم بهترین سوال ها اونایی هستش که خوب توضیح داده بشه. الان من فقط سوال رو توضیح دادم. قایت قایت ها، دقیقا به اهداف جزئی باز نمی معنی خورد و خوراک و شکمبارگی و پول و ثروت. اهداف اخلاقی را میگن آدم میتونه یه آدم اخلاقی باشه، یه آدم مهربان باشه، ولی مثلا الزاماً مؤمن نباشه. ولی اینا میگن، اینا میگن زندگیش معنادار باشه. من معتقدم معنای کلی در عشق، حالا نظر اون رأی خودم رو بذارین آخر بگم، از اول بگم که به اصطلاح عرض کرده
اعتقادی ندارم به این قایت قایت ها. میگم اگر خدا نباشه هر چیزی
مباح. داستایوفسکی میگو میگو اگر خدا نباشه هر کاری مباح.
این بحث با سقوط عقلی الان اینجا جا پیدا کرد دیگه. شما میفرمایید که اینه که قائلن به این که معنای زندگی ارزش، پس اون سقوط عقلی رو قبول دارید؟
قبول. ببینید، من حرف داستایوفسکی میدونی، معلوم ما متحری هم این حرف زده تو آثارش و دیگران هم گفتن. دو تا مسئله است، یکی حسن قبح خود فعله، یکی نیکو بودن فاعله. ما دو تا چیز داریم، یکی حسن فعلی، یکی حسن فاعلی. اینی که این کار خوبه کافی نیست برای این که من این کار انجام بدم. به قول آقایان میگن یه اخلاقی زیستن ما داریم، یه ارزش های اخلاقی داریم. برای این که ما اخلاقی زندگی بکنیم، ما یه مشوق هایی میخواییم، یه پشتوانه ای میخواییم. ببینید الان خیلی ها هستن مثلا دوربین که نباشه خلاف میکنه، با اینکه خودش میدونه این خلافه و کار نادرستی. در واقع داستایفسکی میخواد بگه اگر نگاه خداوند نباشه مثل این که هر کاری مباح. حرفش اینه که اگر اون مشوق ها نباشه، اگر خدا نباشه، اگر حضور خدا نباشه، تضمینی برای اینکه انسان اخلاقی زندگی بکنه وجود نداره. به عبارتی محرک وجود نداره، دایه وردائی وجود نداره. خودمون میگیم دایه وردائی. آدم ها همه اخلاقی نیستن، آدم ها همه از اخلاقی عمل کردن لذت نمیبرن، برعکس خیلی از آدم ها از ارتکاب خلاف اخلاقی لذت میبرن. در خدمت من نمیشنم. نه بس رنج نگفتم. یکی از اشکالات این جلسه ما اینه که امروز من تلاش میکنم یه مواصل مطرح بکنم، ولی الزاماً دو تا نکته در نظر داشته باشی. یکی این که نمیتونم همه مواصل مطرح بکنم، یکی این که فکر نکنید همه چیز اینجا به پایان میرسه. اینجا فقط یه آغازه و آشنا شدنه و من یه منابعی را باید خدمت ها معرفی بکنم. رنج ها چجوری حل و فصل میکنم؟ من فکر میکنم 10-12 جلسه اگه یادم طوری که یادم هست شبکه 4 راجع به رنج تنهایی، بیشتر 15 جلسه فکر میکنم. خود رنج تنهایی چجور آدم میتونه باش مواجه هست؟ ولی به نظرم حالا به خدمت شما میگم و اون این هستش که ما برای رنج کشیدن، انسان وقتی رنج میکشه باید دلیل برای رنج کشیدن داشته باشه. اون دلیل رنج کشیدن باید مهمتر از خود اون رنج باشه و اون دلیل رنج کشیدن را من باید بپذیرم. شما مثلا بچت رو اونقدر دوست داشته باشی که حاضر باشی مثلا به خاطر رنج بچت مثلا نخوابی، به خاطر آرامشش مثلا به اصطلاح آرامش خود. عشقی آدم باید داشته باشه. به نظر من معنا اون تکیگاهیه که با توجه به اون تکیگاه ما رنج رو میپذیریم و رنج برای ما شیرین میشه، یا رنج حداقل تحمل پذیر میشه و الا یه رنج پوچ میشه. به تعبیری گاهی وقتا ما رنج میکشیم و نمیدانیم چرا رنج میکشیم، این میشه رنج پوچ. یه وقت رنج میکشیم و میدانیم چرا رنج میکشیم، یه وقت رنج میکشیم و از رنج کشیدن خودمون لذت میبریم. این رنج آخر میشه رنج عاشقانه و رنج شیرین. آره، که یه جا مولانا داره میگه عاشقم بر درد خیش و رنج خیش، یعنی رنج عاشقانه میشه. بله بله. آنتروپی پایان میشه، خاموش میشه، یعنی یه جایی میرسه که انرژی ها به تعادل میرسن، خورشید خاموش میشه، زمین سرد میشه، دوره یخبندان میرسه، همه چیز به پایان میرسه. با قیامت اینه که مقدمه رخ دادن یه حادثه بزرگتره. اینا میگن تمامه، از این جهت که به اصطلاح شما میخواید بگید از شمس و کبرد و از جبانون کدرد و از الوحوش و حشرد و بعدش هم داره، ولی اینا میگن نه، پایان میپذیره، خاموش میشه و همه چیز تمام میشه و در حقیقت یه قصه ناتمامه، یه قصه بی اول، یه قصه بی آخر و یه موجودی که به اینجا پرتاب شده و نمیدونه چرا پرتاب شده. و تنها چیزی که حالا بعد براتون میگم، اولین کاندیدایی که برای معنی زندگی هست، میگن تنها چیزی که اینجا وجود داره اینه که ما به اصطلاح به قول مولانا میگه استن این عالم ای جان غفلت است، هوشیاری این جهان را آفت است. باید بی خیال این معنا بشیم، باید حالش رو ببریم. میگن لذت پلیجره، هیچ معنایی نداره جز لذت. و و desire satisfaction و ارضا. ما اهل کبابیم و شرابیم و اهل کبابیم و ربابیم و شرابیم. خوشا که کباب است و رباب است و شراب است. این پایین برگه دانشوی اینه نوشته بود برام، بکنم از کل درس من همین یه بیت یاد گرفته. در خدمتی میخواید یه پذیرایی مثل این که معنای زندگی آماده است. آره یه پذیر من هم یه نفسی بکشم بعد دوباره در خدمتان خواهیم بود. یکی یکی بعضی از این کاندیداهای معنای زندگی رو بررسی میکنیم. من امروز سعی میکنم یکی بحث لذت و شادی رو بگم، یکی بحث رنج رو بگم. تلاش میکنم اگر برسیم بحث عشق عرفانی رو بگم و خدا رو بگم، و اگر بشه بحث مرگ رو. نمیدونم، چون بحث معنای زندگی ام تا زیر فصل داره. مثلا لذت و معنای زندگی، رنج و معنای زندگی، کار و معنای زندگی، عشق و معنای زندگی، مرگ و معنای زندگی، نمیدونم عشق انسانی و معنای زندگی، عشق عرفانی و معنای زندگی، شریعت و معنای زندگی، نمیدونم ایمان و معنای زندگی، خیلی دامنش. و دوستی و معنا. طبیعتاً توی این جلسه مقداری که شما حال داشتید و بنده حال داشتم در خدمت شما هستم. اگر نشود یه وقت دیدی انشاءالله گذاشتیم. مثلا من مفهوم زندگی رو من به قول آقایون میگم پاسیلیت کردم، مسلم گرفتم، گفتم زندگی، برداشت من از زندگی یعنی مجموعه انتخاب ها و عدم انتخاب های ما و مجموعه تصمیم هایی که میگیریم. و زندگی مثل یه خانه ای هست که ما او رو می سازیم، و زندگی مثل یه رمانی هست که ما نویسنده اون رمان هستیم. تا اندازه ای خیلی از چیزها از قبل تعیین شده، خیلی از چیزها ما محدود هستیم، و اون مقداری که دست ما هست، اون تعبیری که قرآن داره، کتابی که ما می نویسیم، اقرا کتابت کفا به نفسه کرد یوم علی که حسیبه، به مسابقه کتابه که ما می نویسیم. زندگی در حقیقت اون فرایند ساری و جاری هستش که ما درگیرش هستیم. همین الان بنده و جنابالی درگیرش هستیم. زندگی مقصود این. لذا چون به نظرم رسید یه مقداری کلمه لایف، زندگی، حیات، چون معلوم تره زیاد گیر ندادیم به زندگی در واقع، بلا میشه به اونم گیر داد در واقع، اونم راجع به اونم تأمل کرد، چون وقتمون کم بود. گفتم اون بخش اختیاری زندگی که ما آزاد هستیم و اخلاقی هستیم و میتونیم نقش داشته باشیم، اون محل بحثه، اون محل بحثه هست. در خدمت شما هستیم.